رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی جمعه 11 سپتامبر. در آغاز سرخط خبرها. سنت امریکا در نخستین رایدهی نتوانست از اجرای سازشنامه هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی پیشگیری کند. مقامات خبردین و بلکر اصرار داشتند که تقریبا 2000 نفر از سوریه و قوقاز آمدند و پناهگاه می جویند. و دریغا نظربایوا دختر کلانی پرزیدنت قزاقستان معاون نخست وزیر این کشور تعیین شد. تفصیل خبرها. روز پنجشنبه سنت امریکا در نخستین رایدهی نتوانست از اجرای سازشنامه هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی پیشگیری کند. در این سازشنامه باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و رهبران 5 کشور امضا گذاشتند. مؤلفان این سازشنامه می‌خواستند آن را با بررسی گذارند و از این راه بر ضد اجرای این سازشنامه رای دهند، ولی شماره آنها 58 نفر را تشکیل داد و اکنون این سازشنامه برای بررسی به کنگره نخواهد رفت. در اظهارات باراک اوباما گفته می‌شود که سنت برای اجرای این سازشنامه قدمی تاریخی برداشته است. هدف این سازشنامه ندادن امکان ایجاد اسلحه‌ای هسته‌ای به ایران می‌باشد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان به کشور خود نامی رمزی داد و آن را سرزمین بیابان بزرگ نامید و ضمن سخنرانی خود در مراسم 550 سالگی خانگری قزاق در استانه گفت که این نامی غیر رسمی قزاقستان باستاب خصوصیت قومیت های گوناگونی آن می باشد. 11 سپتامبر در استانه جشن 550 سالگی تشکیل خانگری قزاق آغاز یافت. تفصیلات را در ادامه برنامه می شنوید. مقامات قبردین و بلقر اظهار داشتند که تقریبا 2000 نفر از سوریه به قوقاز آمدند و پناهگاه می جویند. یوری کاکوف سخنگوی رهبری قبردین و بلقر اظهار داشت که اکثر پناهجویان چرکس های سوریه می باشند که گذشتگان آنها در قوقاز زندگی کردند. مکسیم شفچنکو عضو شورای نزد ریاست جمهوری روسیه آید به جامعه شهروندی و حقوق انسان اظهار داشت است که روسیه می تواند از 50 تا 100 هزار پناهجویان چرکس مقیم سوریه را قبول کند. صدها هزار از تبار چرکس و اوبیخ، ابخاز و ابازین در سالهای 1964-67 در سالهای جنگ روسها با چرکس ها محلات زیستی خود را ترک کردند و به منطقه کوچ بستند که حالا در آنجا سوریه جایگیر است. سفیر امریکا در تاجیکستان سوزن الیات در پایان ماه سپتامبر تاجیکستان را ترک میکند. خانم الیات 11 سپتامبر گفت اولی ماه اکتبر سال روان از سفیری وی در تاجیکستان 3 سال سپری میشود و با همین ماموریت وی نیز در این کشور به پایان میرسد. در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیسبوک خانم الیات در این باره نوشته است: وقت زود میگذرد، وقتی که شما کاری بزرگی دارید. من تاجیکستان را یاد خواهم کرد پس از آنی که این کشور را در ماه اکتبر ترک میکنم. دریغا نظربایوا دختر کلانی پرزیدنت قزاقستان با مقام معاون نخست وزیر این کشور تعیین شد. در این باره دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قزاقستان خبر داد. قرار مذکور از جانب پرزیدنت نظربایف امضا شد. دریغا نظربایوا تا امروز معاون رئیس پالاته پایانی پارلمان قزاقستان بود. دریغا در این مقام بردیبک سپربایف را ایواز کرد که رئیس حکومت ولایت اختپا تعیین شده است. یک نماینده بالا مقام نهادهای امنیتی قرقیزستان اظهار داشت که در این کشور خطر تروریسم و تندگرایی بر ضد دولت و جامعه و شخصیت ها بیشتر می شود. رستم ممدصدیقوف معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان همچنین درباره اقدامات کمیته دولتی امنیت ملی برای آشکارسازی و جلوگیری از این گونه جنایت ها و تقویت مبارزه با تروریسم و تندگرایی خبر داد. ممدصدیقوف ذکر کرد که این تدبیرها با نظر داشت وضعیت در خاورمیانه و فعال شدن برخی از سازمان های تروریستی و تندگرا در آسیای مرکزی و افغانستان انجام داده می شود. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا میگوید که وی تا حال مطمئن نیست که نامزدی خود را به مقام ریاست جمهوری پیشبری میکند، زیرا بعد از مرگ پسرش بیو بایدن هنوز غصه دارد. انتخابات ریاست جمهوری در امریکا سال 2016 برگزار می شود. جو بایدن در یک مصاحبه احساساتی در برنامه The Late Show یا نمایش شبانه 11 سپتامبر گفت باور ندارد که با مشکلات مرکه های انتخاباتی بعد از دست دادن پسرش تابارد. پسرش بیو بایدن ماه می سال جاری در سن 46 سالگی از بیماری سرطان مغز درگذشت و کارمند نظامی بود. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیو آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده‌ایم. شرکت کنندگان یک همایش در شهر دوشنبه تاکید کردند که تاجیکستان در سیاست‌های خارجی خود تا حال وابسته تأثیرهای بیرونی است. در یکی از بازداشتگاه‌های خوجند مردی که تقریباً 10 سال مشغول به استیلاح شکاری طلافروشان و کارمندان نقطه‌های تبدیل اسعار بود از سکته قلب درگذشته است. و در قزاقستان نظربایف پیشنهاد کرد که مینبف قزاقستان را با نام رمزی سرزمین بیابان بزرگ نیز نام ببرند. برنامه رو با گزارش ها ادامه می دهیم. 11 سپتامبر در شهر دوشنبه همایش راجع به سیاست خارجی تاجیکستان برگزار شد. در این همایش تاکید گردید که تاجیکستان در سیاست خارجی خود هنوز هم وابسته تاثیرهای بیرونی است. به این دلیل لازم است تا برای معین کردن سیاست خارجیش تاثیر بیرونه کمتر شود. این برای مستقل ماندن تاجیکستان خیلی مهم است. در این همایش مقامات دولتی، کارشناسان و تحلیلگران و سفیران کشورهای خارجی مقیم تاجیکستان شرکت داشتند. همکاری ما شهلای گلخواجه در این همایش با گروه ژورنالیستان شرکت داشت و از دوشنبه این گزارش را فرستاد.
این نشست که سیاست خارجی تاجیکستان در دوران استقلال عنوان گرفته بود، بیشتر جمع‌آمدی را میماند که بعضی مهمانانش به گونه تاجیکستان را به هم روشوی با اتحاد اوراسیا تحت نظر روسیه تحریک میدادند. این نشست 11 سپتامبر با اشتراک کارشناسان داخلی و خارجی، نمایندگان بعضی سفارت‌های کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع در دوشنبه برگزار شد. به نظر بعضی اشتراکداران نشست، تاجیکستان در حال با ابرقدرت دیگر منطقوی چین نزدیکتر شده است که 1 میلیون شهروند بیکار کشور در روسیه جای کار یافتند. از کشورهای منطقه آسیای مرکزی تا حال قزاقستان و قرغیزستان با سازمان اوراسیای پوتین همراه شدند و اکنون چشم سوی تاجیکستان دوختند که این کشور چه تصمیم میگیرد. تاجیکستان میگوید که موقع خود را درباره عضویت به این سازمان مشخص نکرده، زیرا تحلیل‌ها بخت مالی عضویت در این تشکیلات را از برد آن بیشتر میبینند. اما بسیاری تحلیلگران باور دارند که دیر یا زود و یا به خوبی یا به گندگی تاجیکستان را به این سازمان همراه میکنند. سفیر قزاقستان در همایش سیاست خارجی تاجیکستان در دوران استقلال گفت که تاجیکستان در مناسبت با سازمان‌های منطقوی بخصوص تر اقتصادی روی ابریشم چین و اتحادیه کشورهای اوراسیا توازن را رعایت نمی‌کند. آگی بایسماگولوف سفیر قزاقستان در تاجیکستان با تکیه به نشریه‌های دولتی تاجیکستان گفت که مطبوعات تاجیکستان مسئله احیای کمربند اقتصادی روی ابریشم را نسبت به اتحادیه اوراسیا بیشتر بوستوب می‌کند، در حالی که هر دو تر به نفع کشورهای منطقه و از جمله تاجیکستان می‌باشند. چنین موضع‌گیری سفیر قزاقستان با واکنش مسئولان تاجیکستان روبرو شد که گفتند تاجیکستان بهتر میداند که کدام طرح با منفعت ملیش سازگار است. عبدالله رهنمو یک مسئول مرکز مطالعات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان گفت
سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان در مرحله نوی خود در اساس یک کنسپسی در حال رشد است که هر یک نقطه آن کارکرد شده است. این سیاستی هوایی نبوده، بلکه یک سیاستی اصولمندی دوروی پرینسپوی بسیار معینی کارکرد شده می باشد. خصوصا در سطح مطبوعاتی همیشه سیاست خارجی رو زیر سوال میگذارم که موقع ما در این سمت یا در آن سمت چیست.
با وجود این ایده از سیاستمداران و تحلیلگران تاجیک استوار بودن سیاست خارجی تاجیکستان را به چالش کشیدند. عبدنبی ستارزاده سابق معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان و سیاستشناس تاجیک بر این است که از این به بعد تاجیکستان باید برای معین کردن سیاست خارجیش تاثیر عامل‌های بیرونی را کم کند، زیرا از نگاه او چنین وابستگی بیشتر میتواند نه تنها به منفعت‌های ملی تاثیرگذار باشد، بلکه احتمال خطر به استقلال سیاسی را به وجود می‌آورد.
منطقه آسیای مرکزی تاجیکستان در اینجاست، روسیه نفوذ دارد، چین نفوذ دارد، آمریکا نفوذ دارد، اتحاد اروپای نفوذ دارد. بنابراین وقت معین کردن سمت های سیاست خارجی حتما منفعت های گیوپولیتیکی این کشورها به نظر گرفته باشد.
اما مظفر اولی مفتحلگر مرکزی نظرسنجی شرق میگوید تاجیکستان هنوز در اون سطحی نیست که خود را مقابل کشورهای ابرقدرت قرار بدهد. جناب اولی افزود قبل از مطرح کردن چنین پیشنهادها باید امکانات اقتصادی تاجیکستان را به نظر گرفت.
من خاطر که تاجیکستان این خود کشوری نیست که در این منطقه از همه جهت گویا که تماما مستقل، تماما گویا که نوابسته، اون کشوری کوهزار است. مشکلات های امنیتی منطقه و همچون عامل و به طور مستقل براه ماندن سیاستی تاجیکستان تا یک اندازه تاثیر دارد.
جناب علیموف برعکس پیشنهاد دارد که تاجیکستان حد الامکان از سیاست درهای باز کار بگیرد و از کشورهایی که با تاجیکستان مناسبت خوب دارند صرف نظر نکند. ضمن بحث و بررسی های سیاست خارجی تاجیکستان در حالی است که تاجیکستان سالها باز از سیاست درهای باز کار گرفته است و با وجود پس و بلند شدن شدت مبارزه های ژئوپلیتیکی روابط خوب را با همه دولت های منفعت‌دار در منطقه براه مانده است، روشی که آن را شریک استراتژی تاجیکستان روسیه خود ندارد. اما صرف نظر از موقع روسیه در مسائل جهان و منطقه، تاجیکستان نه مستقلیت بعضی قلمروهای گرجستان را اعتراف کرد و نه از برخورد روسیه در قبال اوکراین پشتیبانی نمود. روابط دیپلماتیک تاجیکستان با جهان بیرونی با کسب استقلال این کشور در سال 1992 برقرار شد و همکنون این دولت خرد در آسیای مرکزی با بیش از 100 کشور دنیا مناسبت ها را براه مانده است. شهلو گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
همایشه درباره سیاست خارجی تاجیکستان در دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در یکی از بازداشتگاه های شهر خوجند، محی‌الدین رحمتوف درگذشت. رحمتوف با اعضای دیگری آیلهش در کشتاری یک خانواده گناهگار دانسته می شود. با گفته مقامات دادستانی ولایتی سوخت، رحمتوف و اعضای خانوادهش در دوام 10 سال گذشته به شکار تیلا فروشان و کارمندان نقطه های مبادله اسعار مشغول بودند و تا وقتی بازداشت 7 نفر را به قتل رساندند. در باره درگذشت محی‌الدین رحمتوف در بازداشتگاه همکاری ما معصومی محمد رجب از خوجند گزارش می دهد.
یکی از گمانبران قتل 5 عضو خانواده بابایف ها در ناحیه باباجان غفوروف در بازداشتگاه خوجند درگذشت. محی‌الدین رحمتوف ساکن 49 ساله شهر خوجند که به حیث گمانبر اساسی در کشتاری پرسر و صدای آیله بابایف ها همراه دیگر اعضای آیلهش در حبس پیشکی قرار داشت، روز 7 سپتامبر در مؤسسه نگهداری موقتی یا سیزای رقم 2 شهر خوجند درگذشت. نوبتدار ریاست نظارت محبس ها در ولایت سوغد روز 11 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی این را تصدیق کرد. به گفته این منبع، رحمتوف بیگاه روز 7 سپتامبر از سکته دل یا انفارکت جان داده، این چیز در سند تشخیص طبیش هم ثبت شده است. مصاحبم می افزاید محی‌الدین رحمتوف 49 ساله بوده در بازداشت همراه پسرش ادهم رحمتوف نگهداری می شد. اولی همین ماه برادر و جیان وی پدر و پسر عالم و قیام الدین رحمتوف ها که نیز در کشتار خانواده بابایف ها از ناحیه باباجان غفوروف عیبدار دانسته می شوند، توسط هواپیما از شهر یکاترینبورگ روسیه به خوجند مرکز ولایت سوغد تاجیکستان آورده شدند. اختیار شادیف وکیل دفاع محیدین رحمتوف هم در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از مردن زیر حمایش در محبس از سکته دل او را چند روز قبل مفتش پرونده خبردار کرد، اما هنوز با جزئیات قضیه آشنا نیست و میگوید با زیر حمایش چند بار ملاقات و صحبت رویاروی داشت.
الان کارو کارو که نمیتونم نیکی خط هفت شد اعلان کرده بود، ما هم رفتگیم با هم عرضه خود اقرار داد، بعدم باز یک بار عرضه خود اقرار دادگی دو بار دادگی.
این وکیل دفاع گفت که دیگر ماموریت وی هم در نسبت زیر حمایش محیدین رحمتوف به انجام رسیده است. در همین حال سرویناز رحمتوف و دختر محیدین رحمتوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مرگ پدرش را به وی سحری روز آینده مردنش خبر داده، اما جسد را به دست آنها نداده اند.
مرگ برشان نشان دادم، مد کمای جنازه ساعت 11 گفتن خبر کرده اوس پیت که دیگه ما خبر کردیم ساعت 10:20 بود، خبر نکردیم منمین که گذشت برفت.
سرویناز رحمتوف همچنین گفت که پدرش را نه در بازداشتگاه سیزا بلکه محکمه نگهداری موقتی حبس کرده بودند و شب پیش از روز مرگش با وی ملاقات داشت. وی می افزاید
سحر من به خبرش ندادگی، من فقط داشت با خواهر شدم دادم مردگی سیزا و مفصانیم داد مرد کفتاسی هم من این که پای گونتش رو باها نمی کنم، من حالی هم من سه روی سی روز من حالی همه شدیده می برم، من مفتش های می بینم، عدکت های می بینم، پرکرار های می بینم، چخی مردگی دادم، چوک دیگی دادم مدیشه
ندادمان به ما همشه دیده می برامه. حادثه کشتار وحشیانه خانواده تیلافروش بابای فا دو سال پیش در ناحیه باباجان غفوروف رخ داده بود. در آن حادثه تمام اعضای خانواده صاحبکار احمد خوجه بابایف، خودی بای، همسرش حیات خان بابایف و فرزندانشان رخشانه، سهراب و سنجربک کشته و خانهشان آتش زده شد. تنها ماه آوگوست این سال مقامات تفتیشاتی گفتند که گمانبران اصلی این کشتار را مشخص و دستگیر کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در پی بازداشت آیله رحمتوف ها با نمایش یک فیلم اعلان داشت که آیله رحمتوف ها در کشتار هفت ساکن جواهر فروش سغد و غارت و رهزنی تیلاواری و جواهرات و پولی آنها به مبلغ بیش از 1.5 میلیون سامانی عیبدار دانسته می شوند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در گذشته محیدین رحمتوف در بازداشتگاه شخصی که تقریبا 10 سال به شکار تیلافروشان مشغول بوده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. 11 سپتامبر در استانه پایتخت قزاقستان جشن 550 سالگی تشکیل خانیگری قزاقها برگزار شد. در این جشن نورسلطان نظربایف رئیس جمهور اعلام کرد که به قزاقستان نام رمزی و غیر رسمی سرزمین بیابان بزرگ یا اولی دلایلی زملا ولیکا استپی داده شود، آنگونه که در جهان از ژاپن کشور طلوع آفتاب، از هلند سرزمین لاله ها نام میبرند. و گفت قزاقها را از قدیم چون فرزندان بیابانی بزرگ می شناسند. 11 سپتامبر در آستانه همچنین در چهارچوبه برنامه های جشن 550 سالگی تشکیل خانیگری قزاق، ملاقات پنجم کشورهای ترک زبان یا شورای کشورهای ترک زبان، ترکیه و آذربایجان و قزاقستان و قرقیزستان برگزار شد. در یک گفتگو از مرحت شریف جان، کارشناس امور قزاقستان، پرسیدم عقیده تجلیل از 550 سالگی تشکیل خانیگری قزاقها از کجا سرچشمه میگیرد؟ مگر این عقیده با اظهارات ماه آوگوست سال گذشته پوتین ارتباط ندارد که گفته بود قزاقها در تاریخ خود هیچگاه دولت نداشتند؟
Ви совершенно правы, это имеет прямое отношение к заявлению Путина, потому что заявление Путина было сделано в августе как раз.
Шума комилан дурост мегуед, ин солгард бойсороти Путин иртиботи мустаким дорад, зеро Путин бад аз чан мои тасаруфи Крим ин исоротро ба забоно вард. این سخنان وی در روزهایی که در دونباس مناقشه آغاز یافت بعضی محافل قزاق را نگران کرد و آن را چون اشاره خطر قبول کردند. نظربایف بلافاصله گفت که باید 550 سالگی خانگری قزاق را برگزار کنند، ولی تا آن وقت در قزاقستان درباره این سالگرد صحبت نمی کردند. تا آن وقت تاریخ شناسان بحث های خود را راجع به سنه دقیق تشکیل خانگری ادامه می دادند و هنوز به نتیجه نرسیدند. برای همین گفتن آن که دقیق 550 سال پیش خانگری تشکیل شده است کاری مشکل است. با نظر داشت این می توان خلاصه کرد که آمادگی تجلی به این سالگرد اصولا با اظهارات پوتین ارتباطی مستقیم دارد.
اسنوانی полагать, что в принципе вот эта вот ускоренная подготовка к этому празднованию, она напрямую связана с заявлением Путина.
فکر نمی کنید که دادن نام رمزی سرزمین بیابانی بزرگ از تاریخ مردم گواهی می دهد که در این سرزمین معوا گرفته بودند.
Конечно, это такой посыл, сигнал Путину, ответ, что в принципе, если даже Казахстан не назывался Казахстаном.
Албатта ин як нав паём ё ҷавоб ба Путин аст, гарчи дар гузашта ин сарзамин Қазоқистон ном надошт ва онро дар сарчашмаҳои арабӣ дашти Қипчоқ ё дар сарчашмаҳои чинои кишвари ваҳшиҳо ном бурданд. Ҳеҷ гоҳ номи имрӯзаи худ яъне Қазоқистонро надошт. آن را سرزمین جوزهای مختلف مثل نیمنها، کیریها، اوسنها، کنگلیها و غیره نام می بردند و در سرچشمه‌ها آنچون سرزمین بیابانی بزرگ یاد شده است. این نام گواهی آن است که در این سرزمین گروه های زیادی اتنیکی زندگی می کردند، ولی در مقایسه با منطقه های دیگر حالا در این سرزمین آرامی حفظ می شود.
در این روزها در قزاقستان در قانون راجع به انجمن مردم قزاقستان می خواهند اضافه وارد کنند و عباره منگلیگ ال را به عنوان آرمان ملی رشد دهند. هدف چیست و آن چی معنا دارد؟
Менгелик Эль это в переводе с казахского означает вечная нация, вечный народ, вечное государство.
Менгелик Эль аз забони қазоқӣ миллат ё мардум ё давлати абадӣ тарҷума мешавад. Яъне ин ҳам як нав ишора ба баъзе аз доираҳои берун аз Қазоқистон аст ки мехоҳанд ин кишварро бахши аз қаламрави худ ё минтақаи зери нуфузи худ муаррифӣ кунанд. Ин ақидаро барои он дар анҷумани мардуми Қазоқистон матраҳ карданд ки мехоҳанд онро тавассути раҳбарони гурӯҳҳои этникӣ با جهانیان معرفی کنند. حالا این انجمن انجمن مردمان قزاقستان نه، بلکه انجمن مردم قزاقستان نام دارد. این به آن معناست که در قزاقستان یک مردم یا یک خلق وجود دارد و آن هم مردم قزاق. این انجمن همچنین پارلمان الٹرناتیوی قزاقستان شناخته شده است. نظربایف و اطرافیانش میخواهند نشان دهند که ما هم ملت هستیم، مردم گوناگون ملت هستیم و برای ما گذشته و امروزه و آینده ملت عزیز است. گذشته از این 11 سپتامبر نظربایف شورای پنجم کشورهای ترک زبان را برگزار کرد و این برنامه ها هدف خود را دارند. یعنی وی این پیشنهادها را نه تنها از نام قزاقستان مطرح کرد، بلکه از نام کشورهای ترک زبان و میان نهاد و این جواب با پوتین از نام کشورهای ترک زبان است.
گفتگوی بود با مرحد شریف جان، کارشناس اموری قزاقستان در رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
سازمان جهانی بهداشت میگوید که بیش از 40% زنان قابل حمل مخصوصا در شهر دوشنبه وزن اضافی یا زیادی دارند. از این زنها خواسته شده است که شیوه زندگی و غذایشان را تغییر دهند. بنا به تحقیقات سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان نسبت به زنان روستاها زنان شهرنشین بیشتر فربه بودند یا بیشتر از وزن معمولی وزن دارند. پزشکان میگویند فربهی دری چندین بیماری ها را بر روی زنان باز میکند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم زرنگیزی نوروزشاه در دوشنبه.
سازمان جهانی تندرستی از زنان تاجیک دعوت کرد شیوه زندگی و غذای خود را تغییر دهند تا وزن اضافی نگیرند. بنا به اطلاع این نهاد بیش از 40% زنان قابل حمل مخصوصا زنان شهرنشین در این کشور وزن اضافی دارند. هرچند در قیاس با کشورهای اروپایی که نشان داد به بیش از 50% میرسد، زنان تاجیک نسبتا کمتر به این مشکل مواجه بودند. اما در هر صورت متخصصان سازمان جهانی تندرستی با توجه به پیامدهای ناگوار فربهی توصیه می‌دهند این مشکل جدی گرفته شود. کوبریو نماینده منطقوی سازمان جهانی تندرستی در سمت غذا میگوید فربهی به فرق از دهو در دوشنبه تمایل زیاد شدن دارد. سبب هم به گفته وی اصلا کم حرکتی و استفاده نادرست غذا بوده است.
It's over 40% in women of reproductive age in Dushanbe.
ساکنان شهر خیلی کم با ورزش مشغول می شوند. آنها بیشتر از نقلیات استفاده می کنند و حرکت هم کم می کنند. در شهر حتی کودکان بیشتر تلویزیون تماشا می کنند و خیلی کم حرکتند. اما در دهات وضع کمی فرق می کند. مردم آنجا حرکت بیشتر دارند و بیشتر در هوای تازه هستند. بنابراین در شهر این مشکل بیشتر است.
هرچند خود زنان اکثرا فربهی را چندان جدی نمی گیرند و مثل زنان غربی زیاد برای وزن اضافیشون خم نمی خورند، اما تمایل افزاینده زیاد وزنی مخصوصا زنان جوان یا قابل حمل در سالهای اخیر در این کشور باعث نگرانی نهادهای تندرستی گشته است. اگر چاقی زنها تنها محتوای زیبایی یا استتیکی می داشت، شاید طبیبان هم آن را جدی نمی گرفتند. اما به قول آنها فربهی در چندین بیماری دیگر را باز می کند و گفته متخصصان سوها وزن اضافی مخصوصا برای سلامتی زنان قابل حمل ضرر‌آور است. جوبریو نماینده سازمان جهانی تندرستی هم میگوید در تاجیکستان مثل کشورهای دیگر افزایش بیماری های قلب و قند و دیگر مریضی ها مشاهده می شود که نتیجه همین کم حرکتی و فربهی است. هواس مونظر و مادر سه فرزند که تا همین سه ماه پیش 90 کیلو وزن داشته است میگوید بعد احساس پیامدهای زیاد وزنی اکنون از پای کم کردن وزن خود شده است.
اولا اینقدر اهمیت نمیدادم خیم زنان تاجیک خیلی در کوشتای کشود همین چیکاتی پربش دنگشتن دور از میره کوتاه کلان کردن نگیری. برای همین بعد اهمیت دادم که رخ دردیم کمتر مشکل تر شد، بیرم کمتر آخر وقتا نجقید. اندی سبب فکر کردم که باید خراب شم و در همین دیت من شیشتم و قریب که 10 کیلو پرتفتم.
حواس ما میگوید تو ازدواج مثل همه دیگر دختران 50 کیلو وزن داشت و به قبل خیمچمیان بود، ولی بعد اویلادار شدن 40 کیلو وزن زیادتی گرفت. پژوهش 2 سالی پیش معین کرده بود که غالبا زنان در تاجیکستان از سن 30-35 وزن خود را به یک بارگی تغییر میدهند و فربه میشوند. اوتنبک خیرف رهبر مرکز جمهوریوی غذای وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی میگوید اصلا در تاجیکستان هم غذای مردمی ثروتمند و هم میونه حال کمبود دارد. استعمال از معیار زیاد محصولات نونی، روغنی و شیرینی و بالای این همه کم حرکتی به اندیشه این متخصص باعث به زیاد وزنی می شود.
مثلا شیری که روغن نوشیش بلند است، گوشتی که روغن نوشیش بلند است، استعمال شکلات، چرب، روغن، مثلا روغن حیوانات، همین نمود محصولات روغنی اگر بیشتر استفاده برده شود، این سببی
مسئولین سازمان جهانی تندرستی با توجه به پیامدهای زیاد وزنی مشورت میدهند ساکنان کشور محصولات دسترخوان و نامگوی غذا و همچنین شیوه زندگی خود را تغییر دهند. بنا به توصیه های جدیدی این سازمان جهانی 50% غذای یک روزه یک نفر باید میوه و سبزیجات باشد و هفته 150 دقیقه به مشق بدن بخشیده شود. متخصصان میگویند استعمال میوه و سبزیجات باید هنوز از صبح برابر صبحانه شروع شود. نسون میگویند مشکل در خانواده های تاجیک اکثرا نه در عدم دسترسی به میوه بلکه در فهمیش نادرست و استعمال غذا است. با توجه به این مسئولین وزارت تندرستی برای تبلیغ غذای سالم و مشق بدن برنامه ویژه ای روی دست گرفتند. طبیبان میگویند انسان باید دارای وزن معتدل باشد و ایندکس بین المللی تشخیص فربهی باید به اعتبار گرفته شود. مثلا اگر قامت شما 177 سانتی متر باشد، وزن ایدئالی 77 کیلو است. زرنگزی نوروشاه، رادیو آزادی، دوشنبه.
فربهی زنان و ضرر آن برای سلامتی. و حالا شنونده عزیز خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شورای ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه می شنویم.
دسته آنتی کروپسیای دوشنبه در مسابقه فوتبال خرد برای جام باشگاه فوتبال استقلال غالب آمد. این دسته در بازی نهایی که شب پنجشنبه 10 سپتامبر در میدانچه مصنوعی ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا گردید، بر تیم استقلال با حساب 4-2 پیروز شد. دسته اوریون بانک برای جای سوم بر تیم فدراسیون فوتبال تاجیکستان از روی سلسله پنالتی یا جریمه 11 متره با حساب 5-3 غلبه کرد. مبلغ جوایز مسابقه 70,000 سومونی را تشکیل میداد. به دسته غالب آنتی کروپسیا بغیر از جام 40,000 سومونی، به دسته استقلال باشد همچون فینالیست 20,000 سومونی سپرده شد. دسته اوریون بانک که جای سوم را گرفت با 10,000 سومانی سرفراز گردید.
با این گزارش نشریه مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.